به نام خالق خلاق که ما و این جهان را خلاقانه خلق کرد. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که با جلسه پنجم دوره مدیریت اتوماتیک در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تمرینات جلسه چهارم را انجام داده باشین و بعد پرقدرت اومدین سراغ این جلسه بی‌نظیر و می‌خواید تمرین‌های این جلسه را هم انجام بدین تا نتایج عالی و بی‌نظیری بگیرید. دوستان، تا زمانی که تمرین‌ها را انجام ندیم، تا زمانی کارهایی که می‌گیم را انجام ندین، مطمئناً اون نتایجی ما میخواییم حاصل نمیشه. این دوره بدون انجام دادن تمرینهاش هیچ ارزشی نداره. ببینید، شاید اول کار که ما میخواییم این کارها رو انجام بدیم، میخواییم این تمرینها رو انجام بدیم، یه خورده برامون سخت باشه. بگیم خب شاید نیرزه، شاید ارزششو نداره، شاید نشه انجام داد، یا خیلی وقتها همکارامون و کارمندهامون میان و جلوی ما رو میگیرن. و خیلی وقتها یه سری کارمندهایی داریم که ما هر کاری که میگیم باید انجام بدیم، یا میگن ما نمیتونیم یا نمیرسیم یا نمیشه، همش دارن آیه یس میخونن و دارن حس ما رو بد میکنن و حال ما رو بد میکنن. اما یادتون باشه، اگر میخواییم یک سیستم اوتوماتیک داشته باشیم، اگر میخواییم یک مجموعه داشته باشیم که کارها اوتوماتیک داره انجام میشه و کارها براحتی انجام میشه و خیلی نیازی به حضور ما نیست که بخواییم توی مجموعه حضور داشته باشیم و به کارهای خیلی مهمترمون برسیم یا به تفریح برسیم، پس نیازه که همه این کارها انجام بشه. کارهایی که توی جلسه چهارم بهتون گفتیم باید انجام بدین این بود که یک کارهای مهمی که نیاز به دستورالعمل دارند رو مشخص کنین که چه کارهایی باید دستورالعمل براشون نوشته بشه. تا الان برنامه‌ریزی کنین براشون تا کم کم دستورالعمل‌ها رو بنویسین. همش هم قرار نیست یه روز، یک شبه یا یک هفته ای نوشته بشه. در طی مدت زمان برنامه‌ریزی می‌کنین، یکی یکی دستورالعمل‌ها رو می‌نویسین و هی اینا رو بهبود میدیم. دو، دستورالعمل‌های کارهایی که انجام میدید رو تهیه کنین. هر کاری که دارین انجام میدین براش یک دستورالعمل تهیه کنین. مکان ذخیره و نوع ذخیره دستورالعمل‌ها رو گفتیم باید مشخص کنین. اینا کجا باید ذخیره بشن؟ خیلی هم میان دستورالعمل می‌نویسن، بعد یادشون میره کجا ذخیره کردن، بعد که بهش نیاز دارن، بعد که بهش احتیاج دارن، دیگه بهش دسترسی ندارن. که پیشنهاد ما گوگل درایو بود که همراه با جلسه قبل آموزش گوگل درایو هم براتون ارسال کردیم. پس کامل دیگه مشخصه که کجا میخواد ذخیره بشه و چه جوری ذخیره بشه. یا پیشنهادهای دیگه و جاهای دیگه هم میتونین سیو کنین، جاهایی که فضای ابری باشه و دسترسی از همه جا بهش امکان پذیر باشه و دقیقاً بدونین که کجا اینا رو ذخیره کردید. چهار، ابزارهایی که برای ثبت دستورالعمل‌ها نیاز دارید و قرار شد چند تا ابزار بود بهتون معرفی کردیم که برای ثبت دستورالعمل‌ها میتونستیم ازش استفاده کنیم که تو جلسه قبل بهتون گفتیم. امیدوارم که این کارم انجام داده باشین. از کارمندهاتون بخواید دستورالعمل کارهایی که خودشون انجام میدن رو آماده کنن برای شما. هر کدوم از کارمندهاتون داره سری کارهایی رو انجام میدن، برای هر کاری که دارن انجام میدن یک دستورالعمل براتون آماده کنن. و گفتم که بهترین راهکار اینه که یه پاداشی براشون در نظر بگیریم تا دستورالعمل‌های عالی و بی‌نظیر برامون آماده کنن که واقعا برای هر مجموعه ارزشمنده و بعداً میتونیم کلی ازش استفاده کنیم. خب بریم سراغ ادامه این جلسه. ببینین، ما سه تا اطلاعات خیلی ضروری برای مجموعه داریم. اول دستورالعمل انجام کارها هست که جلسه قبل کامل و مفصل در موردش با همدیگه صحبت کردیم. پس اولین اطلاعات ضروری هر مجموعه دستورالعمل انجام اون کارها هستش. اطلاعات دومش هدفها و استراتژیهای اون مجموعه. این مجموعه که ما الان داریم چه اهدافی داره؟ به کجا میخواد برسه؟ چه رسالتهایی داره؟ قراره چه مراحلی رو طی کنه؟ اینا رو یک مدیر کسب و کار حداقل حدودش رو باید بدونه و هر چقدر دقیق تر باشه بهتره. پس باید یک مدیر کسب و کار بدون اهداف استراتژیک مجموعه‌اش چیه؟ الان چه هدفی رو دنبال می‌کنیم؟ الان چه استراتژی‌هایی رو داریم؟ و این اهداف و استراتژی‌ها رو باید به همکاراش و نیروهاش انتقال بده تا اونا هم در جریان باشن و در راه رسیدن به این اهداف به مدیر کمک کنن، بهش کمک کنن که زودتر به این اهداف برسه. خب، سه، قوانین مجموعه و ارزش‌هایی که هر مجموعه‌ای داره. ببینید، هر مجموعه‌ای سری قوانین داره، سری مقررات داره که باید اینا مکتوب باشن و از قبل مشخص شده باشن که وقتی یک فرد جدید وارد این مجموعه میشه چه قوانین رو باید رعایت کنه، چون مجموعه‌ها قوانینشون با همدیگه متفاوته، ارزش‌های هر مجموعه با همدیگه متفاوته. پس نیروی جدید باید با اینا آشنا بشه که چه قوانینی باید رعایت کنه، چه کارهایی رو باید انجام، چه چیزهایی ممنوع هست، چه چیزهایی رو باید انجام بده، چه چیزهایی خیلی شاد مهم نیستن و چه ارزش‌هایی این مجموعه داره که در موردش باز بیشتر صحبت می‌کنیم تو جلسات آینده. خب بهتر کردن دستورالعمل‌ها، ما تو جلسه قبل گفتیم اگر می‌خوایم دستورالعمل‌ها بهتر بشن و بازدهی بهتری داشته باشیم باید زمان لازم رو کاهش بدیم. هر چقدر زمان لازم هست برای انجام اون کار کاهش پیدا کنه، کارها راحت‌تر انجام میشن. بعد گفتیم تعداد مراحل رو تا جایی که میتونین کاهش بدین، هزینه‌ها رو تا جایی که میتونین کاهش بدین. هر چقدر هزینه‌ها کمتر باشه مطمئناً سود بیشتری به دست میارید. تعداد افراد لازم رو کاهش بدین. اگر برای انجام یک کار مثلا 5 نفر لازمه، اگر بشن 4 نفر کارها زودتر انجام میشن، کارها سریعتر انجام میشن. ما میتونیم یه سری کارهایی که به اون افراد دیگه دادیم و ازشون بگیریم و بریم شما متمرکز فقط رو همین موضوع کار کنیم، فقط همین کار رو انجام بدین. اینجوری خیلی بهتر میشه و کارها بهتر انجام میشه. پس گفتیم هر چقدر تعداد مراحل بیشتر میشه اون کار پیچیده تر میشه و زمان برتر میشه. پس تا جایی که میتونیم گفتیم اینا رو باید کاهش بدیم. خب بریم سراغ بهبود دستورالعمل ها. ببینیم ما 3 نوع دستورالعمل داریم. 1 دستورالعمل های مدیریتی، کارهایی که مشتری ها نمیبینن، مثل استخدام و آموزش، کارهایی که یک مدیر انجام میده و کارهای مدیریتی هستن که مدیریت مجموعه رو به عهده داره، مجموعه رو گسترش میده که اینا رو خیلی مشتری ها نمیبینن و کارهای مدیریتی هستن. 2 دستورالعمل های حمایتی هستن. برای مشتری نیست این دستورالعمل ها، ولی برای کسب و کار ضروریه و باید اونها باشن، مثل امکاناتی که توی مجموعه خریداری میشه، امکاناتی که باید خریداری بشن برای مجموعه، یا هر کاری که انجام میشه تا مجموعه بمونه، یا پاداش هایی که برای نیروها در نظر میگیریم، هر چیزی که حمایتیه، یا امکانات اگر توسعه میدیم، امکاناتی که مشتری نمیبینه. اگر امکانات طوری باشه که مشتری ببینه، خب جزء این مورد نیستش. امکاناتی که مشتری نمیبینه اما برای کسب و کار الزامیه و برای مشتری هم نیستش، اینا برای خود مجموعه هست. پس مدیریتی، حمایتی و عملیاتی، همه کارهایی که مشتری به آنها اشراف داره و میبینه، تمام کارهایی که ما انجام میدیم، مثل فروش، مثل مکالمات تلفنی که داریم، مثل ویدیوهایی که شاید آماده میکنیم برای مشتری ها، مثل سایتی که دارین، شبکه‌های مجازی که دارین، کاتالوگ‌هایی که دارین، فاکتورهایی که دارین میزنین، هر کاری که مشتری به اونها اشراف داره ما میگیم دستورالعمل‌های عملیاتی. خب برای بهبود کارها یادتون باشه همیشه اولویت با کارهای عملیاتی هستش، با دستورالعمل نوع سوم. پس ما باید بیشترین تمرکز روی کارهای عملیاتی همیشه، وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، اولویت اصلی با کارهای عملیاتی هستش. مشکلات همیشه در کارهایی هست که بهبود داده نشدن. ببینین ما میبینیم توی یک کار داره یک اتفاقی میفته، یک مشکلی پیش میاد، یک خطایی به وجود میاد، به خاطر اینکه اون کار بهبود داده نشده، ما اون کار رو بهتر نکردیم، یه خطایی داره اونجا و باید این بهبود داده بشه و باید کسب و کار رو ما تعمیر کنیم. گفتیم مثل یک ماشین میمونه، وقتی که خراب میشه ما باید بتونیم اون رو تعمیر کنیم و بهتر کنیم. مطمئناً توی هر کسب و کاری خطاهایی وجود داره، ولی ما این خطاها رو باید هی بهبود بدیم، هی از بین ببریم، هی کمترش کنیم تا نهایت دیگه از بین برن. و گفتیم اولویت با کارهای عملیاتیه. خب حذف خطاها در انجام کارها، بیایم ما برای اینکه این خطاها رو حذف کنیم تا جایی که میتونیم خطاها رو از دقت انسانی مستقل کنیم، کاری که دقیقاً تویتا انجام داد. یکی از مدیران جوان تویتا اومد چه کار کرد؟ اومد دید توی تویتا خیلی اعتراضات مشتری ها وجود داره، به خاطر اینکه حالا کیفیت پایینی اگر توی مونتاژ دارن و ماشین هایی که به مشکل میخورن، و اومد این مدیر بررسی کرد، گفت چرا اینقدر اعتراضات وجود داره و چرا اینقدر دارن اعتراض میکنن. بعد دید که بعضی وقتا بعضی از نیروها به خاطر حالا مسائل خانوادگی دارن، مشکلاتی که دارن، سر کار خیلی تمرکز ندارن و از تمرکز پایینی برخوردارن. خب وقتی یک نیرو داره یک ماشین رو مونتاژ میکنه و تمرکز پایینی داره، یک خطا انجام بده، 2 روز دیگه این ماشین به مشکل میخوره و مشتری ناراضی میشه. پس دقت تولید ماشین به شدت وابسته بود به دقت اون نیروی انسانی. اگر اون نیروی انسانی اون روز حالش خوب بود، حسش خوب بود، خب ماشین خوبی تولید میکردن. اگر حال مجموعه خوب نبود یا اون نیرو که داره اون قسمت رو داره مونتاژ میکنه حسش بد بود، حالش بد بود، با دقت پایینتری مونتاژ میکرد. خب برای یک شرکتی مثل تویوتا اصلا مناسب نبود این گزینه. بعد شرکت تویوتا اومد و به دنبال راهکار گشت که چطور میتونه این خطاها رو مستقل از دقت کارمنداش کنه. یعنی نیاز نباشه که یک کارمند خیلی دقت بالایی داشته باشه تا این کار عالی انجام بشه و این خطاها رو بیاد کاهش بده. تویوتا اومد چه کار کرد؟ یک تغییر اومد توی سیستمش ایجاد کرد که اول کار به شدت براش هزینه بردار بود و هزینه زیادی داشت، اما بعدش سودهای خیلی عالی براش آورد و بعداً هزینه ها رو کاهش داد. اومدن چیکار کردن؟ از سوکت های مختلف استفاده کردن. یعنی قبلا مثلا اگر کارمند یا اون نیرو یا اون کسی که داره مونتاژ میکنه حال و حوصله کار کردن نداشت، خیلی وقتا سوکت ها رو اشتباه میزد و وقتی یه سوکت اشتباه میخورد این ماشین بعداً به مشکل میخورد یا همونجا با مشکل مواجه میشدن. و اومدن سایز سوکت ها رو مختلف کردن، طوری بود که این کارمند حتی به عمد اگر از دستم میخواست این سوکت ها رو جا بزنه دیگه نمیتونست. پس به شدت دیگه اون دقت رو میاره پایین، دیگه نیازی به اون دقت نیستش با سوکت های مختلف. یکی از کارهایی که انجام دادن این بود، با سوکت با سایزهای مختلف استفاده از پیچ های متفاوت. وقتی یه جا چند تا پیچ رو میخوام مثلا ببندن، از هر قسمتی از یه پیچ متفاوتی استفاده میکنن و مونتاژ های اتوماتیک اومدن استفاده کردن. هر کجا که امکان پذیر بود و میشد بیاین مونتاژ های اتوماتیک داشته باشن که دستگاه ها بیان کارو انجام بدن یا پیچ ها به صورت اتوماتیک بسته بشن، اومدن این کارو انجام دادن. یک کتاب در مورد همین موضوع هم هست، تویوتا پروداکشن سیستم. میتونید این کتابو هم مطالعه کنین، کتاب بی‌نظیریه، بهتون کمک میکنه توی حذف خطاها، که کلیت این کتاب در مورد همین موضوع هستش که به صورت سیستمی ما بیایم خطاها رو حذف کنیم. یه خلاصه تقریبا از کتاب بهتون گفتم که باید چه کار کنیم. مثلا توی هایپرمارکت ها، شما توی هایپرمارکت، توی سوپرمارکت وقتی که وارد میشین محصول مثلا خریداری میکنین، شاید توی ثبت اطلاعاتش با خطا مواجه بشن. طرف چند تا جنس گرفتیم میزنه با ماشین حساب و خیلی وقتا این خطاها وجود دارند. هایپرمارکت ها چیکار میکنن؟ میان از یک دستگاه به اسم بارکد خوان که حتما دیدین استفاده میکنن و این بارکد خوان مثلا سیستمی داره اینو ثبت میکنه و به شدت خطاها رو کاهش میده. ما هر کجا که ببینیم خطاها زیادن، تا جایی که میتونیم از وسایل مکانیکی استفاده کنیم. مثلا یه سری بسته هایی داریم برای ارسال، میتونیم به هر کدوم از این بسته ها یه بارکد بدیم و یه دستگاه بارکد خوان براش بخریم و از این به بعد اطلاعات اون دستگاه ورود و خروجش فقط با بارکد خوان ثبت بشه. پس این یک مثال برای حذف خطا دیگه. خب حذف خطا، ما باید کاری بکنیم که کارمندها، گفتیم، با حداقل دقت کارو انجام بدن. این نیاز به دقت خیلی بالایی نداشته باشن. چه کار میتونیم بکنیم؟ متفاوت بودن رنگ و اندازه در بسته‌بندی. مثلا ما یه سری بسته‌بندی هایی داریم که یه جا استفاده میکنیم، میتونه رنگ هاش متفاوت باشه. بسته‌بندی هایی که دارن به یک شهری ارسال میشن، رنگ هاش با شهرهای دیگه متفاوت باشه. مثلا فاکتورهایی که دارن میزنیم برای یک شهر، رنگش متفاوت باشه. اندازه بسته بندی، وقتی یک بسته داره ارسال میشه و به جاش بسته دیگه میره، مثلا مشتری یک محصولی از ما خریداری کرده، ما میخواییم براش ارسال کنیم، به جاش بسته دیگه ارسال شده، یه بسته دیگه براش میفرستیم، میایم چه کار میکنیم؟ اندازه بسته بندی رو با همدیگه متفاوت میکنیم و این باعث میشه که خطا به شدت کاهش پیدا کنه. یا پس رنگش رو تغییر میدیم یا اندازه بسته بندی ها رو. حتما کتاب های ما رو، حتما مجموعه های ما رو تا به حال دیدین و دیدین که هر کدوم یک رنگ خاص خودش رو داره. اگر کتاب های ما همه یک رنگ بود و یک دست بود، امکان اشتباه به شدت زیاد بود و خیلی وقتا کتاب های اشتباه برای مشتری ها ارسال میشد یا محصولات اشتباه برای مشتری ها ارسال میشد. اما چون هر دوره‌ای که ما داریم طراحی میکنیم یا هر کتابی که داریم مینویسیم یک رنگ متفاوت داره، توی ارسال خیلی کم پیش میاد که خطا ایجاد بشه. و تا به حال این اتفاق نیفتاده که بخواد کتابی رو اشتباه ارسال کنیم، چون رنگش کاملا متفاوته و طرف واقعا از رنگش متوجه میشه، یا میتونیم بسته‌بندیشو کلا تغییر بدیم. متفاوت بودن در رنگ فاکتورها هم پس یکی از موارده. برای یک سری از مشتری ها من میتونم فاکتورهایی با رنگ های دیگه بزنم. مثلا مشتری هایی که بدهی دارن رنگ فاکتورهاشون متفاوت باشه. مشتری هایی که خوش حساب هستن رنگ فاکتورهاشون متفاوت باشه. مشتری هایی که بد حساب هستن رنگ فاکتورهاشون متفاوت باشه، تا اون شخص متوجه این داستان بشه. 3. متفاوت بودن رنگ پوشه ها. مثلا شما توی مجموعه یه سری مدارک و اطلاعات دارین که توی پوشه هایی قرار میدین، میتونه رنگ اونها متفاوت باشه. برای مثال توی مجموعتون دو تا مدیر فروش دارین، هر کدوم از این مدیر فروش ها میتونن از رنگ ها و پوشه های متفاوتی استفاده کنن. شما هر کجا یک پوشه دیدین که مثلا رنگ قرمز داره، میدونین مال فلانی. یا برای هر کدوم از همکارهاتون میتونین از یک رنگ پوشه مخصوص استفاده کنین. متفاوت بودن توی رنگ نوشته ها، نوشته هایی که دارین استفاده میکنین میتونه رنگشون متفاوت باشه. ما برای مثال توی مجموعه زمانی که میخوایم چیزی رو یادداشت کنیم، همکارمون خودکارها با رنگ های مختلفی دارن، حتی تو کارشناس های فروش تلفنی هم بعضی از همکارا اینو انجام میدن و بسیار عالیه. مثلا میاد مشتری هایی که دیگه نزدیک قرار دادن هر اطلاعاتی میخواد برای ثبت کنه، مثلا با خودکار قرمز مینویسه یا با خودکار سبز مینویسه. مشتری هایی که خیلی جدی هستن و مثلا میاد با خودکار مشکی اطلاعاتشو مینویسه. پس هر کدوم از این رنگ ها رو میان یک کدی براش برای خودمون میذاریم و میگیم که این موارد رو با این رنگ فقط بنویسیم. مواردی که خیلی ضروری هستن و سریع باید انجام بشن و مثلا میتونیم با خودکار قرمز بنویسیم. مواردی که خیلی مهم نیستن، حالا هر موقع شد میتونیم انجام بدیم، میتونیم مثلا با خودکار صورتی بنویسیم. این به شدت کمک میکنه توی حذف خطاها. این چند تا راهکار بود که توی این موضوع بهتون گفتم. بسیار عالی. پس از امروز به دنبال خطاها توی مجموعه خودتون باشین که با چه خطاهایی مواجه میشین و چه خطاهایی توی مجموعتون خیلی داره اتفاق میفته و به دنبال راهکار برای اونها باشین. یادتون باشه هر خطایی یک راهکاری داره و من به راحتی با یک راهکار خوب میتونم اون خطا رو از بین ببرم. خب پس از امروز به دنبال خطاها در مجموعتون باشین و برای هر کدوم از این خطاها یک راهکار پیدا کنین. مطمئن باشین هر خطایی راهکار خودشو داره و برای هر خطایی میتونیم یک راهکاری پیدا کنیم که بعداً کلی توی زمان و انرژی ما صرفه‌جویی کنه. فقط کافیه که خطا رو شناسایی کنیم و به دنبال راهکار برای اون باشیم. برای مثال با یک مجموعه کار میکردیم به اسم قالیشویی مشهد و یکی از خطاهایی که توی این مجموعه خیلی اتفاق میافتاد، برای مثال سرویس ها میرفتن قالی ها رو تحویل میگرفتن از مشتری و بعد میومدن قالی ها رو میشستن و زمانی که این قالی ها رو تحویل اون سرویس ها میدادن، خیلی وقتها اون قالی ها اشتباه تحویل سرویس میشد. مثلا سرویسی که میخواست بره سمت وکیل آباد اشتباهی قالی رو میبرد که مربوط به منطقه سجاد بود یا منطقه مثلا قاسم آباد بود. خب وقتی که یک قالی اشتباهی رفته توی یک سرویس دیگه، هم مشتری ناراضی میشه چون زمان تحویل طولانی میشه، باز دوباره روز بعد باید این قالی برگرده، دوباره اینو جابجا کنن به یک سرویس دیگه بدن. پس حداقل یکی روز مشتری دیرتر قالی خودشو تحویل میگیره. این خطا خیلی بزرگه. دو، از اون طرف داره سرویس ها اذیت میشن و حالشون بد میشه، حسشون بد میشه، قالی هایی رو آوردن که تو سرویسشون نیست و مال اونا نیستش و مال یک ماشین دیگه بود و یک خطای خیلی بزرگی بود و به شدت داشت اینا رو اذیت میکرد و خیلی زمان و انرژی زیادی از اینا میگرفت و خیلی وقتها مدیر مجبور میشد که خودش با مشتری ها صحبت کنه و اینا رو متقاعد کنه و اینا رو راضی کنه و توضیح بده که چرا همچین اشکالی پیش اومده و میگفت که آره نمیدونم قالی شما رو تحویل دادیم به یک سرویس دیگه، اشتباهی ارسال شده، دوباره براتون اوکی میکنیم. و شاید بعضی وقتها اتفاق میافتاد که قالی که میبردن دم در خونه مشتری، قالی خود مشتری نبود و این به شدت داشت مجموعه رو اذیت میکرد و این خطایی خیلی بزرگ بود. چه کار کردیم؟ اومدیم برای هر سرویس یک شماره دادیم، یعنی هر تعداد سرویسی که بود 1 تا 10 12 15 بهشون سرویس دادیم، یعنی یک عدد داشت هر سرویس. دو، چاپ اتیکت به تعداد سرویس ها. هر کدوم از سرویس ها اتیکت های مخصوص خودشو داشتن که روی اون عدد خورده بود. سرویس 8 این اتیکتی بود که روی قالی ها نصب میشد و منگنه میشد به قالی ها. پس خورده بود سرویس 8، مثلا سرویس 9، سرویس 10، سرویس 2، سرویس 5 و این مشخص بود دیگه. سرویس 8 رو فقط فلان ماشین میتونه بارگیری کنه، کس دیگه نمیتونه بارگیری کنه. قبلا چه کار میکردن؟ قبلا میومدن با شماره فاکتور چک میکردن، شماره قبض رو چک میکردن. خب چک کردن این شماره قبض نیاز به دقت بسیار بالای نیرو داره، یعنی نیرو باید حواسش رو خیلی جمع کنه که شماره قبضاش اشتباه نشن. یه وقت یک قبضی رو اشتباه به یک سرویس دیگه تحویل نده و اون نیرو خسته میشه، یه روز شاید حالش خوب نباشه، حسش خوب نباشه، اون اشتباه تحویل میده. اما وقتی که اینجوری سرویس داره، اصلا خود اون راننده دیگه تحویل نمیگیره اینو، میگه این اصلا مال سرویس من نیست، مشخصه این مال یک سرویس دیگه است. و اون شخص دیگه خیلی نیازی به دقت بالا نداره. قبلا باید یکی میرفتن با دقت این شماره ها رو میخوندن، ولی الان دیگه نه، از دور میتونستن تشخیص بدن که کدوم قالی ها رو باید بردارن، از فاصله دور حتی قابل تشخیص بود و خیلی کمک کرد به این مجموعه که بتونن خطاها رو برطرف کنن. بعد این اتیکت ها رو پس روی فرش ها میچسبوندیم. بعد یه مدت خب خوب بود، خیلی عالی بود، خیلی بهتر شد. اما باز یه خطای دیگه ایجاد شد، خطا بین عدد 2 و 3 بود. یعنی باز اگر طرف دقتش پایین تر بود، دیگه حال و حوصله خیلی زیادی نداشت، چه اتفاقی میافتاد؟ سرویس 2 با 3 به خاطر اینکه خیلی شبیه به هم هستن توی فارسی، عدد 2 و 3 با هم دیگه به مشکل میخوردن. باز اومدیم چه کار کردیم؟ باز اومدیم توی این رنگش رو متفاوت کردیم. رنگ سرویس 2 با 3 کلن متفاوت با یک طرح دیگه. حالا باز دوباره این خطا از بین میره. پس ما توی خطاها اول یک راهکار میدیم، باز دوباره اونو هی بهبود میدیم، هی بهبود میدیم و هر کاری، هر چیزی یک راهکاری داره، اما توی اونها باگی بالاخره وجود داره. ما اومدیم خطا رو پوشش دادیم اما باگ وجود داره. باگش چی بود؟ باگش همین عدد 2 و 3 بود. یه راهکار دیگه چه کار میتونستیم بکنیم؟ میتونستیم بیایم از اعداد انگلیسی استفاده کنیم. توی انگلیسی دیگه خیلی راحت تره. یا 7 و 8، شاید مثلا 7 و 8 بعضی وقتا اشتباه بشن، چپ بگه بشه مثلا 8 بشه 7. پس راهکار وجود داره، باگ رو شناسایی میکنیم اول. باگ که شناسایی شد، ما میاییم و براش راهکار پیدا میکنیم و اون باگ رو از بین میبریم. قرار نیست که سری اول که ما خطا رو میخواییم از بین بریم دیگه کاملا خطا از بین بره، شاید اون خطا هنوز وجود داشته. مثلا برای کارهای نیمه تمام حتما توی مجموعاتون اتفاق میفته که شما یه کاری رو میخواین انجام بدین، براش برنامه ریزی میکنین، استارت میزنین، یک روز، دو روز، سه روز این کار انجام میشه، بعد دیگه نیمه تمام رها میشه، بعد دیگه ادامه دار نمیشه، یا تا یه جایی پیش میره دیگه پیش نمیره اون کار. مثلا یک مشتری تماس میگیره میخواد محصول و کالای خودشو تعویض کنه، درخواست میدیم، میفرسته، کالا میاد، میرسه و کالا تعویض میشه اما ارسالش انجام نمیشه، باز هم نیمه تمام رها میشه کار. یا قرار یک ویدیوی آماده بشه، ویدیو نصفش آماده میشه، یک مرحله میره جلو، دیگه ادامه داده نمیشه. این یکی از باگ‌هایی هست که توی کار وجود داره. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که مثلا چند تا راهکار بهتون میدم، شاید شما راهکارهای خیلی بهتری به ذهنتون برسه. این پیشنهادهای من هست و میتونید از هر کدوم از اینا استفاده کنید. ما تست کردیم نتیجهش عالی بوده، شما میتونید تست کنید و نتایج عالی بگیرید و بعد میتونید باز حالا بهبودش بدین، هی بهبود بدین، هی بهتر بشه. خب یک بورد نصب کنین و تمام کارهایی که باید انجام بشه رو روی اون بنویسین. شما میان یه وایت بورد نصب میکنین، یه بوردی نصب میکنین، حالا از هر چیزی که دوست دارین باشه، با هر جنسی، کاغذ میخواد باشه، هر چی، یک بوردی دارین، هر کاری که باید انجام بشه میان کار رو روی اون بورد مینویسین و اگر مربوط به یک کارمند هست دقیقا تو خود اتاق همون کارمند و همون نیرو جلوی چشمش مینویسین توی اون بورد و تا زمانی که به اتمام نرسیده پاک نمیکنین یا حذفش نمیکنین. اگر اون بورد به صورت مجازی باشه، یک اپلیکیشنی باشه، جای دیگه ای طراحی شده، توی سایت هست، حالا هر کجا دارین استفاده میکنین، تا زمانی که به اتمام نرسیده و نهایی نشده و تاییدی نهایی گرفته نشده دیگه پاکش نمیکنین. و میمونه تا اون دیگه به اتمام برسه. اون دیگه همیشه جلوی چشممونه دیگه، هر روز داریم اینو میبینیم، هم مدیر داره میبینه، هم کارمندها دارن میبینن و میگن که چرا این کار مثلا به اتمام نمیرسه و حتما یک برنامه برای انجام دادن اون کار اتفاق میفته. مثلا برای همین ارسال محصول یا تعویض محصول، زمانی ما اونو پاک میکنیم، زمانی که از بورد حذفش میکنیم یا خط میزنیم که دیگه مشتری تاییدی نهایی رو داده که محصول به دست من رسید. داشتن گوگل کیپ مشترک با همکاران، ما میتونیم با همکارامون گوگل کیپ مشترک داشته باشیم که آموزش گوگل کیپ رو هم با جلسه قبل براتون ارسال کردیم. یه گوگل کیپی ایجاد میکنیم که یوزرنیم پسوردش رو میتونن همکارا هم داشته باشن یا با اونها به اشتراک میذارم و همکارا هم با از اون استفاده میکنن و همه کارهایی که باید انجام بشن توی گوگل کیپ یادداشت میشه و تا زمانی که تموم نشده تیکش نمیخوره. بعد که تموم شد تیکش رو میزنیم که این کار انجام شد. دفترچه انجام کارها که خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، ما ازش استفاده کردیم، فوق العاده عالیه. برای همکارامون یه دفترچه تهیه کردیم و گذاشتیم دفترچه انجام کارها، یه کارهایی که این شخص باید انجام بده. هر کاری که اون شخص باید انجام بده، وقتی که باهاشون جلسه داریم، داریم باهاشون صحبت میکنیم، میگیم خب دفترچه‌تون رو بیاریم. میارن، خب یکی یکی میگیم کارا رو بنویسید، این کارو باید انجام بدین، این کارو باید انجام بشه. هر کاری که من دارم بهشون میسپارم و میگم سری همون لحظه همونجا باید یادداشت کنن. خب سری همونجا یادداشت میکنن، توی این دفترچه هستش و تا زمانی که اون کار انجام نشده و به پایان نرسیده اون کارو خط نمیزنیم و این دفترچه رو هر چند وقت میذاریم چک کنیم ببینیم که کارهایی که سپردیم کدوما تموم شدن، کدوما به اتمام نرسیدن، کدوما نهایی شدن و اونا که نهایی شده رو میتونیم جلوش امضا بزنیم براشون. پس دفترچه‌ای دارن، حالا میتونه هر دفترچه‌ای هر سایزی میتونه باشه، ولی باید دفترچه‌ای باشه که همیشه در دسترس باشه که هر موقع داریم کاری به اون نیرو میسپاریم سریع بگیم تو دفترچه‌تون یادداشت کنین، سریع یادداشت کنه اونجا و بعد با هم دیگه چک کنیم. مشخص کردن انتها برای هر کاری، هر کاری که من دارم میسپارم به همکارم دارم اعلام میکنم که شما باید این کارو انجام بدین، اون کار باید یک انتها داشته باشه. خب تا کی؟ فقط انجام بده، امروز انجام بده، فردا انجام بده، پس فردا انجام بده، هفته بعد انجام بده، که هر موقع داریم یک کاری رو میسپاریم به یک شخص براش انتها هم میذاریم تا که این کار رو انجام بده. پس یه تایمی مشخص میکنیم، میگیم توی این تایم این کار رو انجام بدید. برای اینکه خطاها کاهش پیدا کنه یه پیشنهاد دارم برای دستبندی مدارک و اطلاعاتی که به نیرو داریم میدین یا خودتون دارین. برای هر مورد حتما یک جا در نظر بگیرین، یه سری اطلاعات، مدارک، مدارک همکارا، مدارک مشتری ها، هر چیزی، هر فایلی که دارین حتما یک جای مشخص هر چیزی باید داشته باشه. یک فایل سه کشو میتونین داشته باشین و این کشو خیلی بهتون کمک میکنه. چه کار میکنین؟ یکی از کشوها رو میذارین ورودی مدارک، یعنی اگر به هر نیرو هر مدارکی میخواین تحویل بدیم، هر کسی به این شخص میخواد مدارک تحویل بده توی این کشو میذاره. پس این میشه ورودی دیگه، شخص نمیاد روی میز اون شخص بذاره، دیگه نمیاد بذاره روی میز یا جای دیگه بذاره یا تو کشوها بذاره بعد اون شخص شاید پیدا نکنه و قاطی بشه. هر اطلاعاتی که میخواییم به اون شخص بدیم یا اون شخص هر اطلاعاتی که میگیره، هر مدارکی دریافت میکنه، اول میذاره توی کشوی ورودی مدارک. مدارک جدید همیشه میان توی این کشو قرار میگیرن. بعد یه کشو داره، کشوی سریع اقدام بشه، اونا که خیلی سرعتی خیلی سریع باید انجام بشن و امروز باید انجام بشن یا توی این ساعت باید انجام بشن، تو کشوی دو قرار میگیرن. اینا رو کی میذاره؟ خود شخص دیگه میذاره. همکارا و مدیر اگر میخوان اطلاعاتی به شخص بدن فقط به ورودی مدارک دسترسی دارن، توی اون میذارن، خود اون شخص نگاه میکنه، توی اقدام سریع میتونه اون فایلو بذاره، مگر اینکه خیلی فورس باشه ولی باهاش هماهنگ کنه. اینو توی اقدام سریع بذاری، مدیر میگه اینو بذارین توی کشوی اقدام سریع، بهشون میده، سریع توی اقدام سریع اون شخص میذاره و اینو چک میکنه که باید سریع این کار انجام بشه. مثلا این مشتری تماس گرفته، به مشکل خورده، این سریع باید اقدام بشه، توی کشوی اقدام سریع قرار میگیره. یک اطلاعات قراره برای یک مشتری ارسال بشه، فاکتور میخواد ارسال بشه، توی کشوی اقدام سریع قرار میگیره. میتونه به صورت فایل هم باشه و حتی میتونه این سیستمی تر باشه، یعنی اگر توی فضای مجازی هست میتونه یک علامتی داشته باشن، اونایی که ورودی هن یه علامت دارن، اقدام سریع ها میتونه مثلا یک علامت کنارش باشه، یک استیکر میتونه کنارش باشه، هر چیزی میتونه من کنارش بذارم. و کشوی شاید بعدن یه سری اطلاعات، یه سری مدارک هست، مثلا من کتابی رو معرفی میکنم، یک کتاب به یک همکار معرفی میشه، یک کتاب میخوام بهشون بدم که اینو باید مطالعه کنن، ولی هر موقع وقت کردن میتونن مطالعه کنن. یک فایل آموزشی میخوام بهشون بدم که این فایل رو باید ببینن، ولی الان خیلی مهم نیست که اینو ببینن، هر موقع که زمان داشتن، هر موقع که وقت اضافه داشتن میتونن این کار رو انجام بدن. یک تغییری توی ویدیوها میخوایم انجام بدیم، میتونم توی این قسمت بذارم، حالا این هر موقع زمان شد میشه این کار انجام بشه. یک اصلاحی توی کتابی جایی نمیدونم، توی یکی از برنامه هامون میخواد انجام بدیم، توی سایت میخواد اصلاحی انجام شه، ولی الان فعلا خیلی ضروری نیست، بعدن که وقت کردیم این کار رو باید انجام بدیم. پس کشوی شاید بعدن اطلاعاتی هست که هر موقع زمان شد توی زمانهای خالی میتونیم بریم سراغ این کشو، و شاید خیلی نیازی هم نباشه دیگه، زمانم پیش نیاد واسه استفاده، خیلی موارد مهمی نیست. این فایل سه کشو، این فایلی که سه تا قسمت داره، به شدت میتونه توی برنامه‌ریزی کارها و انجام دادن کارها بهتون کمک کنه. یک کتابم بهتون معرفی میکنم برای اینکه نظم بهتری داشته باشه.